بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوستان و بینندگان محترم شبکه 4 سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که خوب باشید و طاعاتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. یک بار دیگه با برنامه رحیافت در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که موضوعات مختلف رو در رابطه با زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه مورد بررسی قرار میده. موضوع برنامه پیامبر، قرآن و خاتمیت هست. خدمت جناب آقای دکتر کاکایی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما دوستان عزیز و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله که شب قدر پربرکت و معنویتی داشته باشیم به برکت شب نزول قرآن کریم.
ان شاء الله آقای دکتر، خیلی متشکرم هستم. دوستان محترمی که ما رو در این برنامه یاری می‌کنن، آقای آسترکی و آقای قنبری هستن. دوستان سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم. انشالله که طاعات و عبادت همگی مقبول باشه. محسن آسترکی هستم، دانشجوی دکتری فلسفه در خدمت هست.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. آرزو میکنم که طاعاتشون مقبول باشه. امیدوارم که بحث خوبی بتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم هستم. آقای دکتر، طرح بحثی بفرمایید در رابطه با پیامبر، قرآن و خاتمیت تا انشالله هم بحث شکل بگیره، هم دوستان برای سوال جوابهای خودشون آماده بشن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. چون که شب قدر شب نزول قرآن هم هست، برای اینکه این بحث با بحث قبلیمون که بحث معنویت بود ربطی پیدا بکند و ربطش مشخص باشه، همونجور که میدونید قرآن دستاورد وحی نبوی که به حضرت ختمی مرتبت صورت گرفته هست که در اختیار ما قرار گرفته. یکی از فرقهای معنویت اسلامی با سایر معنویت ها این هست که اساس همه معنویت ها رو این مطلب شکل میده که توجه به قلب بکنید، توجه به درون بکنید، خودتون رو بشناسید، در نفس فرو بروید. خب این فرو رفتن در نفس به تعبیر عرفان اسلامی فرا رفتن به سوی خداست که من عرف نفسه عرف ربه. اما ما متقابلا قرآن رو هم در معنویت اسلامی داریم از بیرون، یعنی شما همونطور که خدا تجلی می کند در قلب انسان، در قرآن هم تجلی کرده است به فرموده معصوم که ان الله تجلا فی کتاب هیل عباده، در کتابش برای بندگانش تجلی پیدا کرده. لذا اگر کسی روبروی قرآن بنشیند خدا رو در قرآن می یابد. و همونطور که هرچه شما عمیق‌تر بشوید در نفس و بیشتر فرو بروید در نفس، بیشتر فرا رفتید به سوی خدا، هرچه در قرآن هم عمیق‌تر بشوید بیشتر به سمت خدا رفتید و خدا رو معرفت پیدا کردید. روایات متعدد داریم که قرآن زهر دارد، بطن دارد، ظاهر و باطن و حد و مطلع دارد. لزهرهی زهرون ولی بطنهی بطنون، باطن قرآن هم باز بطن دیگری دارند، 7 بطن یا 70 بطن برای قرآن شمردن. لذا یکی از منابع معنویت اسلامی خود قرآن است که توجه خاص می طلبه. به تعبیر مولانا هم زیبا گفت که حرف قرآن را بدان که ظاهری است. خب حرف قرآن یک ظاهری دارد، زیر ظاهر باطنی بس قاهری است، زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. لذا از ظاهر قرآن در معنویت اسلامی بایستی ما فروتر برویم تا فراتر برویم به سمت خدا. جالب این که قرآن یک پیوندهای خاصی با قلب دارد. تعبیری که مثل امشب که انا انزلناه فی لیلت القدر، این نازل شدن و فرود آمدن شبیه انا انزلنا من السماء ماء، نازل شدن یک آب است از آسمان. آب که از آسمان می آید بر زمین می بارد، گل و سنبل و لاله و کشت و محصول بار می آورد. اما قرآن فرودگاهش قلبه. در وهله اول قلب حضرت ختمی مرتبه است صلی الله علیه و آله و سلم که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبرئیل این بر قلب تو قرآن رو نازل کرد. و بعد من و شما خواننده قرآن هم که از لسان پیغمبر و از شفع مبارک پیغمبر این رو شنیدیم، باز این قرآن بر قلب ما فرود می آید که خطاب هست که این قرآن را اقرا ورقع، بخوان و بالا برو. یعنی هرچه عمیق‌تر باشد خواندن شما، تلاوت شما و قرائت شما، اون درجه بالا رفتن شما در به سوی خدا بیشتر هستش. و از مسائل جالب این که قلب قرآن، حالا باران میاد فرض کنی بر زمینی که شورزار است یک جور تأثیر دارد، رو سنگ قرآن تأثیر نمی کند. قلب ها هم همینطور است، گاهی وقتا قلب سنگ می شود، منتها این قرآن می تواند اون قلب سنگ رو هم تأثیر درش داشته باشد. حالا در برخی وقتها مقاومت هست از طرف اون کسی که قرآن برش خوانده میشه و تلاوت میشه، ولی بعضی وقتها هم همینطوره که خشوع توی قلب پیدا میشه. خیلی عجیبه که میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن بر کوه نازل میشد، کوه خاشع میشد، متصدع میشد، خشیت پیدا میکرد. این که قلبه که بر قلب منو شما نازل میشه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. قرآن ذکره، وقت اون نرسیده که کسانی که ایمان آوردن قلبشون خاشع بشه به ذکر خدا. قرآن اینجوره، لذا میبینیم که شفاء لما فی الصدور قرآن هست، فیه شفاء. همش با قلب سر و کار داره. یه جوری کندوکاب قلب رو به عهده قرآن سپردن که اون باران معنوی بر قلب ببارد و رشد بدهد انسان رو.
یه سوالی حالا پیش اومد برای بنده در مورد اون بتون که فرمودید، این که حالا هفت بطن گفتن، هفتاد بطن گفتن، یا در حدیث داریم که قرآن بر چهار رکن است.
درست.
وقت در درک و دریافت و استنباط آیا این فهم نسبی نمیشه و رابطه نسبت بین این مراتب چگونه میشه؟
بله.
این یه سوال. یه سوال هم در مورد این قلب که فرمودید که حالا این قلب مخاطب معنویت هم میتواند باشد، حقیقت این قلب هم چیست؟ اگر این دوتا رو بفرمید.
عرض کنم که در این که بتون مختلف قرآن چه رابطه ای با هم دارند، بستگی به رتبه معرفتی شما دارد که یک آیه ممکنه که بر شما خوانده بشه و بر شما لفظ همون لفظ باشد، معنا هم همون معنا استنباط بشود، ولی شما چیزی رو استنباط کنید دیگری علاوه بر اون عمیق‌تر. مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش نگاه کند، از کجا آمده، چجوریه. خب من این که یک آدمی هستم توی سطح میگم که خب این طعام من، مثلا این قرمه سبزیه از کجا آمده، نخودش از کجا آمده، گوشتش از کجا آمده، خب همه اینا هم نعمت خداست دیگه. ولی یک انسان معنوی طعامش چیه؟ خب معناست. خب مولانا گفت که خب من نور خورم که قوت جان است، پاچه نخورم که استخوان است، من نور خورم که قوت جان است. اگر که نور خار است مولانا، یا کسانی که مؤمنند معنویتی که میطلبند، طعام معنویشون رو فلینظر الانسان الی طعامه، دوتا یکی هم، هر دو دارن به طعامشون نگاه میکنن، ولی توی دو سطح مختلف. اما باید رابطه این معنا با ظاهر لفظ حفظ بشه، یعنی اینجور نباشه که یک بحثی باشد که از لفظ بر نیاید.
حقیقت قلب هم اگر بفرمایید که اون ساحتی است که معنا یا اصلا معنویت در اون ساحت
بله.
اونم
این که قرآن بر قلب نازل می شود به این معنا هست که یک جریان معنوی باطنی انسان، اون من انسان که در باطن انسان قرار دارد که ازش تعبیر به قلب می شود، بر اون من، چون قرآن همه معنا هست که بر اون من نازل می شود و گوش جانمون رو ما به اون قرآن می سپاریم. حالا برای همین جریان قلب، خب پیامبر صلی الله علیه و سلم دارن که این قلب ها مثل آینه هایی هستن که زنگار می گیرن و غبار می گیره، زنگار می گیره، مثل آهن یا آینه جلاء لازم دارد. از پیامبر سوال شد که جلاء قلب به چیه؟ فرمودن که تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز این قلب رو جلا میده. یکی همین تلاوت قرآن که چیزی که ما در دستمون هست و ازش هم غافلیم، اون تا تلاوت توأم با حضور قلب و اینها، بله، و یکی هم یاد مرگ که در بحث مرگ‌اندیشی یاد کردیم. میخوام اینو بگم که این اگر که حافظ داره که صبح خیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، برخی از دوستان ممکنه بگن این مبالغه است یا قلوی از جانب حافظ است، چون ندیدند افرادی رو که با قرآن پیوند خورده باشند، جانشون با قرآن پیوند خورده باشند. ما دیدیم کسانی رو که حالا این ماه مبارک رمضان با قرآن انس داشتن، شب تا روز، از سر شب تا صبح قرآن میخوانن روز. و این که حالا باز از مسائل جالب این که ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگن که هر چیزی یه بهاری داره، بهار قرآن رمضانه که شب قدرم اینجاست دیگه. حالا بحث بر سر اینه که قرآن کی نازل شده؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، درسته. حضرت ختمی مرتبت خب مبعوث شدن که مثلا میگید در ماه رجب، 27 رجب. خب این که قرآن نازل شده در شب قدر یا نه، حضرت مبعوث شدن در 27 رجب و به مناسبت های مختلف قرآن نازل میشد، این از خصیصه قرآنه. کتاب های آسمانی دیگه اینجوری نیستن. یک نزول اجمالی داریم که در شب قدره بر قلب پیامبر، و یک نزول تدریجی داریم و تفصیلی که در طول 23 سال قرآن نازل شده، نه فقط اون شب قدر.
خط خاتمیت رو هم من میخوام برسیم و صحبت داشته باشیم.
بله، حالا این لذا یک تفاوت مهم قرآن با اون سایر کتاب ها اینه که قرآن یک حقیقت اجمالی فل جمله دارد که در شب قدر نازل شده و در طول 23 سال هم تفصیلا باز نزول پیدا کرده. این قرآن که در دست ماست امروز، این سند نبوت به طور کلیه. خب یعنی شما مصدق از این قرآن نبوت همه انبیا رو. از کجا میگیم که عیسی ابن مریم سلام الله علیه پیامبر بود؟ الان من و شما، یا موسی ابن عمران علیه السلام پیامبر
نقلی داریم؟
خب
نص قرآن داریم.
یعنی اگر که شما که مرده زنده کردن عیسی رو که ندیدید،
بله،
عصای موسی رو هم ندیدید، تنها چیزی که اگر قرآن اثبات بشه اعجازش، اثبات بشه جاودانگیش، سند نبوت پیامبر اسلام که هست هست، سند نبوت سایر انبیا هم هست. لذا این معجزه باقیه که میتونه باقی باشه دیگه، چون باید عصای موسی علیه السلام اگر که امروز موجود بود، مثلا خب این عصا ازش چه کار برمیاد با سایر چوب ها چه فرق داشت؟ که خب باید موسی، یعنی من و شما این عصا رو بیندازیم تبدیل به اژدها میشه؟ نه، موسی علیه السلام بایستی باهش باشه که این اژدها بشه. اما قرآن سندی است که میتونه جاودان باشه، هم بحث اعجاز، نکته مهم این که معجزات سایر انبیا دلالت بر صدق نبوتشون داره ولی تعالیمشون رو شامل نمیشه. شما اگر که دیدید عصای موسی شد اژدها، خب چقدر معرفت پیدا میکنید، معارف شما چقدر بالا میره،
فقط شگفت زده میشید. و حالا یه مرتبه بالاتر هم ایمان میاریم به
ایمان میارید به موسی علیه السلام. بعد مینشینید موسی تعالیم خودش رو برای شما میگه. اما قرآن خصوصیتی که داره اگر اعجازش رو شما اثبات کنید، تعالیم پیامبر هست، هم دلیل بر صدق نبوت، هم تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. و طبق این قرآن اگر که اثبات شد، قرآن معجزه است، کم نشده، زیاد نشده و محاله که کم و زیاد بشه. اون وقت به این آیه میتونید استناد بکنید.
ببخشید. لکه به این نقطه رسیدیم که در قرآن دستی برده نشده.
بله.
چیزی اضافه و کم نشده و بله. این در واقع تقدیر الهی بود. بله. برای این قرار گرفت که قرآن دست نخورده به دست ما برسه و حفظ بشه برای تمام دورانها. برخلاف قرآن، کتب آسمانی دیگه ما معتقدیم که تحریف شدن، باز هم بنا به گفته خود قرآن که این کتب قبلی تحریف شدن. این نشون میده که انسان قدرت تحریف داره.
بله.
درسته نتونسته در قرآن دست ببره و واوی رو از این کم یا زیاد بکنه، ولی انقدر تونسته دین رو تحریف بکنه که امروز این
ادیانی
رو به وجود بیاره، مکاتبی رو به وجود بیاره از دل همین قرآن که به عنوان سورس، منبع اصلی در واقع برای همه مسلمان ها پذیرفته شده است، حرف های بیرون میاد که در واقع مناسب خود، یعنی پیام اصلی دین نبوده هیچ وقت.
بله.
اینها منظور قرآن نبوده، ولی جالبه که از خود قرآن در میاد، یعنی که پشتوانه اینها برای توجیه کارهاشون آیه میارن.
درسته.
و میگن که خب این حتی برای جنایت هاشون رو هم
بله.
آیه میارن. البته خب مسلما اگر شما یک جمله رو از یک متن بیرون بکشید، میتونید صاحب اون متن رو متهم به هر چیزی بکنید.
درسته.
اگر پس و پیشش گفته نشه.
بله.
و کل اون مطلب یک پارچگی مطلب که از بین رفت.
درسته.
تحریف شروع میشه.
درسته.
توی این دین ما هم از این قدرت بشر، یعنی قدرت تحریف کردن، در امان نبود متاسفانه.
از اول هم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو گذاشتن در کنار عترت، گذاشتن که انی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، یعنی این که علی علیه السلام فرمود که قرآن ناطق هستم. بله درسته، توی جنگ صفین هم اونها به قرآن استدلال می کردن، اما قرآن ناطق علی بود که مقابلشون بودش. بحث بر سر اینه که کلیت قرآن خب تحریف ناشده، اما این که آیا تفسیر و تأویل غلط از قرآن ممکن است بشود، که این رو اسمش تحریف قرآن نمیذاریم، اینو بدفهمی و سوء فهم میذاریم، که باید به قول مولانا اونجا یک بحث دیگری باشه که به کمک عترت گفت گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین معانی را نیابد گوش خر. خب اگر که ما باید تأویل خودمون رو، اگرم میخواییم تأویل کنیم، مولانا گفت
آره
خیش را تأویل کن نیزک را، خب کرده ای تأویل حرف بک را، خیش را تأویل کن نیزک را، خودت رو بایستی عوض بکنی. لذا شما اگر که سوء فهم داشت، شما یعنی من اگر سوء فهم داشته باشم، ممکنه که از یک کلام حق، این کلمت الحق یراد و بهل باطل که امیرالمومنین فرموده، از خود قرآن هم هست که ان الحکم الا لله، حالا این خوارج مثلا میگفتن، این کلمه حقی است که اراده باطل ازش شده. لذا در دستگاه معرفتی ما، حق با شماست، که چند تا مطلب هست، یکی عترت، سنت خود پیامبر، سنت ائمه اطهار، و یکی ملاک های اجتهاد. آیا هیچ ملاکی ندارد اجتهاد و استنباط از قرآن؟ یعنی هر کسی هر استنباطی بکنه به اسم قرآن بذاره، این درسته یا نه؟ ما یک معیارهایی داریم در بحث اجتهاد. با این سه معیار که سنت و اجتهاد و سنت پیامبر و ائمه اطهار، ما می توانیم که قرآن رو فهم صحیح ازش داشته باشیم. توی این بحث خاتمیت هم
من خاتمیت یه نکته میخوام
واردش نشدم.
بله. به عنوان یه سوال که وارد بحث بشیم عملا.
بله بفرمایید.
و این هستش که نسبت خاتمیت و پیروان دیگر ادیان چیه؟
درسته.
در جامعه امروز خب الان ما با توجه به فرض خاتمیت خب باید بگیم که این پیروان دیگر ادیان رستگار میشن نمیشن، موضوع چی هست، نسبت اینها رو باید چه کنیم؟
درسته. عرض کنم که یک بحثی توی این بحث خاتمیت باید معنای این خاتمیت رو بفهمیم که خب نسخ شریعت هست، یعنی شرایع قبلی رو نسخ میکند، یا مطابق این بحث نسخ که نه این نسخ هم نیست، زماندار بوده اون حکم، تا این زمان این حکم بوده، از این زمان این حکم بوده. این نسخ نیست، از اول هم همین قرار بوده در جریان تکام. یعنی این که یک شریعتی که قبلا وجود داشت، یک حکمی که قبلا وجود داشت، ما الان اون حکم رو تبدیل کنیم به یک حکم دیگری متضاد یا متقابل با این. خب اما اگر که نه، یعنی این که شما حکم از اول موقت بوده. یعنی موقت بوده، لذا اگر که تاریخ انقضاش بگذره، نه این که این تبدیل به چیز دیگری شده، بلکه این زمانش گذشته و الان از این به بعد یک حکم دیگری داریم. مثل فرض کنید که شما یک کودکی تا زمانی که بالغ نیست نماز برش واجب نیست، از یک زمانی که رسید این نماز برش واجب میشه. این عدم وجوب نماز نسخ نشده که بگیم که الان نسخ شد وجوب آمد. ما میگیم که نه، توی موضوع یک تبدلی صورت گرفت. در تاریخ تکامل فکری بشر هم تو بحث خاتمیت همینه، یعنی خاتمیت جدای از تکامل بشر نیست، یعنی بشر یک تکاملی پیدا کرده، متقابلا پیام خدا هم یک تکاملی پیدا کرده که تو این دوره تاریخی این رو بهش داده میشه.
یعنی بحث دوم هستش، درست میگم؟
بحث دومه هست.
اساسی دارم در همین نقطه اگر بیستیم و راجع به این مقدار صحبت بکنیم.
عرض میکنم من یک نکته ای میخواستم بگم که در رابطه با صحبت هایی که شما فرمودید و در صحبت های آقا و آقا هم بود، راجع به کتاب های دیگر آسمانی مثل تورات و انجیل که اگر تحریف شده آیا این به چه معناست؟ به معنای اینی که دیگه کلش از حجیت افتاده، حق درش نیست دیگه، تمامش تحریف شده؟ نه، اینجور نیست. لذا پیروان سایر ادیان هم در کتابهای خودشون حق میابند و کم هم نیست حقی که در آن هست. یک تعبیری علامه طباطبایی در المیزان دارند که این تورات و انجیلی که امروز در دست ماست با تورات و انجیلی که در زمان حضرت ختمی مرتبت بوده یکیست. یعنی اگر که تحریفی هم صورت گرفته، قبل از جریان بعثت صورت گرفته و از اون زمان تا حالا دیگه همینه. همین قرآن، همین تورات و انجیلی که تو اون زمان هست، قرآن میگه این
تحریف
کیفه یا حکمونه که و اندهام و تورات فیها حکم الله. تو همین تورات حکم خداست، در انجیل حق هستش. خب لذا اینجور نیست که کلهو محرف باشه، همش تحریف شده باشن. نه، بحث حق هم درش هست، لذا میتواند فرض کنید که عارفی همون، چون تحریف ها هم معمولا تو مسائل حالا اجتماعی و سیاسی و این مسائل صورت میگیره، در مسائل اعتقادی حالا غیر از بحث تثلیث و اینها که باید سر جای خودش صحبت بشه، ممکنه کمتر تحریف صورت بگیره. لذا هیچ مشکل نیست که عارفی با همون حقی که در تورات و انجیل هست به یک حق برسد، یک استنباطهای حق مانند داشته باشد. این سخن بنده هم نیست، در المیزان مرحوم علامه طباطبایی دارن.
بله بفرمایید. که یعنی یکی از دلایلی که برای خاتمیت فرمودید این بود که پیامبر خاتم زمانی در واقع ایشون مبعوث شدند که عقل بشر به یک تکاملی رسید بود و آمادگی پذیرش پیام ایشون رو داشت.
این بحث چون حالا شما رشتتون فلسفه هست، بحث لم قضیه است، بحث لمیه، یعنی در مرحله ثبوت اینه، نه در مرحله اثبات.
بله.
یعنی میدونید چی؟ ما از قرآن استفاده میکنیم با عنوان معجزه، معجزه باقیه که کم نشده زیاد نشده این مسئله، که در این قرآن این آیه شریفه وجود داره که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم و خاتم هم که شما در هر کدام از فرهنگ های لغت بینی به یک معناست، حتی المنجد که نویسندش هم مسلمان هم نیست، میگه الخاتم و الخاتم ما یختم و بهشه.
سوالشو خب کامل مطرح کنه چون مقدمه سوال
نه بود. میخوام این رو عرض کنم که من استدلال نکردم از این بر که چون بشر، یعنی استدلال اسلم اثباتی من این باشه، به مرحله تکامل رسیده پس دین اسلام دین خاتم است. من اگر استدلال میکنم یک استدلال درون دینی از قرآن، یعنی این آیه شریفه میگه قرآن خاتم النبیینه، هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. اگر پیامبر خاتم النبیین بود، خاتم الرسل هم هست دیگه، بعد از اون نبی نمی آید. با این استدلال ما خاتمیت پیغمبر رو که یک بحث درون دینی اثبات میکنیم. اما اون نکته که اگر از پهوای بحث من اشاره بهش شده، لم ثبوتی قضیه است نه لم اثباتی. چرا پیامبر اسلام پیامبر خاتم شد؟ ما اثبات اگر داریم، فلسفه این قضیه چی بوده؟ چه عاملی باعث شده که این مسئله خاتم و نبیین باشن؟
یعنی استدلال عقلی میتوانیم بیاوریم برای خاتمیت؟
نه،
درون دینی اول استدلال میشه.
یعنی استدلال عقلی، یعنی کسی که پیغمبر اسلام رو پیغمبر نمیشناسد، ما عقلا به او اثبات کنیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر است. او اصلا قبول نداره که
دارست.
یعنی به کسی میتوانیم ما استدلال کنیم که پیغمبر اسلام آخرین پیامبره که قبول داشته باشه که پیامبره. خب اون وقت بگیم آخرین پیامبره.
آیا دکتر
بله.
به